بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالاتی که بر مظهریت انسان کامل مطرح بود به دو قسمت تقسیم شد. بعض از اشکالات رو مبانی عرفان نظری بود، بعض از اشکالات رو مبانی عرفان عملی. اون اشکالاتی که مربوط به عرفان نظری بود مسائلش را در همین رشته تبیین کردن. اون اشکالاتی که مربوط به مبانی عرفان عملی است به عنوان اصول موضوع از عرفان عملی در اینجا یاد می کنن. عرفان عملی هم یعنی آیین نامه عرفان، نه خود سیر و سلوک، چون سیر و سلوک سخن از لفظ و قاعده و مبنا نیست. اون آیین نامه سیر و سلوک یه سلسله قواعدی دارد، به استناد اون قواعد که جزء مسائل عرفان عملی است و اصول موضوعه و مبادی عرفان نظری است، از اون قواعد در اینجا یاد می شود و به استناد اون قواعد در اینجا اشکال می شود. و اون اشکالات این است که شما گفتید مظهر تام به خدای سبحان کون جامع است، یعنی انسان، و ضرورت وجود انسان کامل را از این جهت تبیین کردید که خدای سبحان باید خود را در یک مظهر تام ببیند و چیزی صلاحیت مظهریت تام ندارد الا الانسان کامل. اشکالاتی که در مظهریت انسان هست یک مقدار به اصل مظهریت برمیگردد، یک مقدار به این یک سلسله اشکالات به این برمیگردد که اگر مظهریت حق باشد عالم کبیر میتواند مظهر باشد و نه انسان، زیرا انسان از چند جهت فاقد بعضی از خصوصیت هایی است که در عالم کبیر است و او ندارد. و بعضی از اشکالات دیگر هم مربوط به عرفان عملی است. و این است که شما در عرفان عملی گفتید انسان اگر بخواهد به مقام کمال حقیقی راه بیابد باید از همه این قوای طبیعیه و حسیه و خیالیه و وهمیه منطلق بشود و از همه قوای تحریکیه من الشهویت و الغضبیه رها بشود. اگر این کار میسر باشد و شدنی باشد تازه انسان کامل کل عقل الاول خواهد شد. این کار شدنی نیست، بر فرضم بشود انسان بشود مثل عقل اول و خب عقل اول موجود است. و بعضی از اشکالات دیگرش این است که اون چه که شما در عرفان عملی میگویید به این که باید بر خود فشار بیاورد به عنوان مخالفت نفس، کم غذا بخورد، کم بخوابد، سخن نگوید، در تاریکی به سر ببرد و امثال ذالک. اینها باعث از دست دادن مزاج است، باعث سوء مزاج است. وقتی مزاج از اعتدال بیرون رفت محصول او هم فکر معتدل نخواهد بود و نظائر اون. اصل اون شیوه عملی شما تام نیست و با اون شیوه کسی به مقصد نمی رسد، برفرضم به مقصد رسید قابل تبیین نیست، برفرضم قابل تبیین باشد تازه کل عقل الاول است. این سه یا چهار اشکال است که نظم سناییش اقتضا می کند که انسان این چنین بیان کند که این شیوه صحیحی نیست اولا، و ثانیاً پیمودنش میسر نیست، ثالثاً اگر هم پیموده شد کسی نمیتواند او را تبیین کند، و رابعاً اگر هم تازه بیان کرد کل عقل المجرد الاول خواهد شد. اونگاه شروع میکنند به جواب همه این شبهات. اون بخشی که مربوط به عرفان نظری است علاهده پاسخ میدن، اون بخشی که مربوط به عرفان عملی است علاهده پاسخ میدن. اون چه که فعلا در صفحه 207 مطرح است بیان یکی از شبهاتی است که از عرفان عملی مایه گرفته است. یعنی شما میگویید عارف انسان کامل بدون قهر قوای ادراکی و طبیعی به مقصد نمیرسد، اگر هم به مقصد رسید سخن اون مقصد را در دست ندارد، نمیتواند از او ترجمه کند. این که شما میگوید انسان به جایی میرسد که نمیتوان او را فهمید، معناش آن است که اون چی موجود نیست، زیرا هرچه که موجود است قابل تبیین است. عکس نقیضش این است، چیزی که قابل تبیین نیست موجود نیست. البته در پاسخ به همه این اصل و عکس نقیض جواب میدهند که نه اون اصل دو تام است و این عکس نقیض تام است. کدام برهان عقلی بر این مسئله اقامه شده است که هر چی که موجود است قابل تبیین است؟ هر چیزی که در جهان موجود است میشود او را تبیین کرد. تا عکس نقیضش تام باشد، هر چی قابل تبیین نیست معدوم صرف است و ممتنع است. اما این اصل پیش اهل تحقیق متلقا به قبول است که انسان به جایی میرسد که اون یافته را نمیتواند عرضه کند. این درست است، زیرا باید از این الفاظ معمولی مدد بگیرد و از این صور ذهنی کمک بگیرد و از اون مفاهیم عقلی استمداد کند تا در جمع سخن بگوید، مطلبی را تفهیم کند. این الفاظ رایج و اون صور ذهنیه و اون معانی همه دسترنج بشرهای عادی است برای تعدیه مقاصدی که خودشون داشته بدارن، و اینها برای چیزی که فهمیدن لفظ ساختن، به چیزی که به ذهنشون نیامد و به دست عقلشون نرسید برای او لفظ نساختن، لفظ ندارن. این است که انسان به جایی میرسد که یک امر را مییابد و نمیتواند بیان کند. یدرک ولا یوسف در همون خطبه نهج البلاغه که گوشی از اون در نهج آمده است و قسمت مهمش رو مرحوم کلنی در کافی نقل کرده است، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی سپاه را برای بار دوم به صفین جنگ معاویه اعزام می‌فرمود، یه سخنرانی کرد. در اونجا خطبه ایست بسیار بلند که مرحوم کلنی دارد به این که لوش تمعت الانس والجن و لیس فیهم لسان و نبی و لا وسی و بخواهن سخنی چون سخن علی بگوین، لن یعتو به مثلهی، هرگز نمیتوانن این چین حرف بزنن. مرحوم کلنی از این خطبه خیلی با تجلیل یاد میکنه. در اونجا حضرت میفهمد به این که لفظ، تعبیر، لغت، لسان و امثال ذالک را به اون پایگاه راهی نیست. معلوم میشود چیزهاییست که قابل درک است ولی قابل تبیین نیست. این را عارف رد نمی کند، می گوید ما می پذیریم که سخن این چین است، گاه انسان به جایی می رسد که می یابد و نمی تواند بیان کند. اما جواب می دن از این شبهه، این که شما گفتید هر چه موجود است قابل تبیین است، این اساسی ندارد. تا عکس نقیدش تام باشد، هر چه قابل تبیین نیست موجود نیست. فعلا اصل شبهه مطرح است. صفحه 207 بعدن از این شبه جواب میده. بسم الله الرحمن الرحیم. اقول هذه شبهة اخرى دالة على امتناع حصول غایتهم المطلوبه والوصول الى غرضهم المرغوب فيه المسمى بالكمال عندهم. این یک شبهه دیگری است که میگوید هدف عرفان که انسان کامل شدن است محال است. اگر انسان کامل وجودش محال است، پس مظهر تام وجودش محال است، پس ظهور در مظهر تام سخنی است ناصواب. الامتناع حصول غایتهم المطلوبه و امتناع وصول الى غرضهم، یعنی غرض اهل تحقیق و عرفان، المرغوب فیه، که در اون غرض راغبند و اون غرض به کمال نامیده می شود و اگر انسان به اون کمال راه یافت می گوین انسان کامل. پس مظهری این چنین محال است. قهرن ظهور در این مظهر هم ممتنع خواهد بود. چرا حصول به اون هدف محال است؟ بذاره که لأن الکمال الذی یقولون به، کمالی که اهل تحقیق به او قائلند، کل امر الممتنع. اول میگوین کل امر الممتنع، بعد میگوین امر الممتنع. چرا؟ لأن حصوله یستلزم امتناع ادراکهی. اگر او حاصل بشود درک او محال است. یعنی اگر انسان به او نائل بشود، او را نمیتواند با علم حصولی، با تصور و تصدیق درک کند. نه اگر به علم حضوری حاصل بشود، ادراک حضوریش محال است که اتحاد مقدم و تالی باشد. یا اگر به علم حصولی حاصل بشود، ادراکش به علم حصولی محال است که اتحاد مقدم و تالی بشود. مراد آن است اگر به علم حضوری حاصل بشود، درکش به علم حصولی محال است. لأن حصوله که شما به علم حضور ادعا میکنید، یستلزم امتناع ادراکهی به علم حصولی. پس این میشود ممتنع الادراک، یعنی با صورت ذهنی درک نمیشود، به ذهن نمی آید. صغرای قیاس با این تأمین شده است که اون هدف ادراکش با علم حصولی ممتنع است. کبرای قیاس این خواهد شد و کل ما کان حصوله مستلزما لامتناع ادراکهی یکون ممتنع تحصیل. چیزی که حصولش با ادراک حصولی محال است، تحصیل او هم با عمل ممتنع خواهد بود. و کل ما کان حصوله مستلزما لامتناع ادراکهی یکون ممتنع تحصیل. بنابراین نتیجه قیاس این خواهد شد که فیکون الکمال المطلق اندهم، یعنی اند عرفا، امرا ممتنع تحصیل فیکون ممتنعا. این به عنوان جدال، یعنی رو مبانی شما کمال مطلق ممتنع تحصیل است، پس انسان کامل شدن ممتنع است. و بیان ذلک چون صغرا باید تبیین بشود، کبرا باید روشن بشود تا این قیاس نتیجه بدهد. ان من الاصول المقرره عندهم، یعنی عند اهل تحقیق، ان الکمال الحقیقی المطلق لديهم لدى العرفاء لو وصل الیه سالکو و ادرکهو، اگر سالک به کمال مطلق برسد و او را نیل کند، لما امکنهو ان یتصور ذالک بالقوت العاقله و یهات به صورت العقلیه، نه او توان اون را دارد که با قوه عاقله اون مطلب را بفهمد و نه اون معنا با حائط و دیوار صورت عقلی احاطه می شود، نه مدرک این قدرت را دارد و نه مدرک به دام می افتد. لما امکنه این سالک را ان یتصور اون کمال مطلق را بالقوت العاقله و یوهات، یعنی اون مدرک، اون کمال مطلق، لما امکنه ان یوهات به صورت العقلیه، او با دیوار و با حائط عقلی دورش رو احاطه کنن میسر نیست. نه این قدرت را دارد که اون را بفهمد و نه اون به دام مفهوم میفته. ف فإن الآراء متفقتون، آراء اهل تحقیق و عرفا بر این است، علا ان للعقل طورن خاصن فر ادراک لا یمکنه ان یتجاوز ان. میگوین همونطوری که فرشتگان سخنشون این است ما منا الا له مقام معلوم، مجاری ادراک هم این چنین است، سخن هر یک از مجاری ادراک این است که ما منا الا له مقام معلوم. همونطوری که بصر مقام معلوم دارد، نمیتواند از مبصرات تجاوز کند به مسموعات برسد که مسموعات را درک کند، سم هم این چنین است. قوای باطنی هم هر کدام مقام معلوم دارند که از اونجا تجاوز میسر نیست، یعنی حس مشترک یک مقامی دارد، خیال مقامی دارد، وهم مقامی دارد، عقل مقامی دارد و شهود مقامی دیگر دارد. برای هر یک از اینها مقامی است معلوم که از این مقام معلوم تجاوز نمی کند. همونطوری که وهم نمیتواند از حد خود تجاوز کند معقولات کلیه را درک کند، عقلم نمیتواند از حد خود تجاوز کند از حلوم حصولیه بگذرد به حقایق عینی راه بیابد. فإن الآراء متفقة على أن للعقل طورا خاصا في الإدراك لا يمكنه أن يتجاوز عنه، یعنی از اون طور، کما هو به حال سایر المشاعر، همونطوری که سایر مشاعر اطوار خاصه دارن تجاوز میسور اونها نیست، عقل هم طور خاص دارد تعدی مقدور اونیست. فإن لكل منها، یعنی از این مشاعر، هم مرتبتن مخصوصتن فی الادراک، هم و مدرکات خاصت بها، هم هر یک از این مشاعر میزان معین از ادراک از آن اوست و هم مدرکات ویژه‌ای دارن، یک مرتبه از ادراک، اون هم مدرک ویژه. مثلا این شیء خارجی که صوتی دارد و رنگی دارد و طعمی دارد و رایحه‌ای دارد، هر کدام از این امور مدرک ویژند برای یک قوه از قوای مدرکه، و هر کدام از اون قوای مدرکه هم مرتبه خاصی دارن از مراتب ادراک. عقلم این چنین است، عقل یک چیزهای معین را میفهمد با یک حد خاص، چیزی که از مفهوم بگذرد میسور عقل نیست. این دو خصیصه همیشه محفوظ است. فإن لكل منها، یعنی از این مشاعر، مرتبتن مخصوصتن فی الادراک، یک، به مدرکاتن خاصتن بها، این دو، مجموع این دو ویژگی نتیجهش این است که لا يتعلق ادراکاتهم، یعنی ادراکات این مشاعر، الا بها، یعنی به این مدرکات ویژه، فی تلک المرتبه خاصتن، این مشاعر مدرکات ویژه‌ای دارن با حد خاص. تعبیر از مشاعر به ادراکات هم به اعتبار ذوی عقل و علم بودن اونهاست. نه، نه، مرتبه خاص مثلا وهم درک می کند معنا را، عقل درک می کند معنا را، اما این در یک مرتبه خاص درک می کند، پایین تر درک می کند، عقل در مرتبه بالاتر درک می کند. یک خصوصیت مال مرتبه ادراک است، یک خصوصیت مال ویژگی مدرک است، هر کدام با یک اندازه یک شیء معین را درک میکنند. سامعه با یک اندازه آهنگ را درک میکند و این آهنگ را چشم نمیبیند، باصره با یک اندازه رنگ را درک میکند، گوش رنگ را درک نمیکند. این دو خصوصیت هست. لا یتعلق و ادراکات و هم ادراکاتی مشاعر الا بها، یعنی به هم مدرکاتی ویژه. این یک، فی تلک المرتبته خاصتن. این دو، چون اصل کلی حاکم بر قوای ادراکی این چنین است، عقل هم محکوم همین این اصل کلی است. فلل عقل ایزن مرتبتون مخصوصتون فی ادراکی، این یک قید، و مدرکاتون خاصتون، این دو قید، که نتیجه این دو تقیید این است که لا یتجاوزو ادراکهو، یعنی ادراک اون عقل، انها، از اون مدرکات ویژه به چیزی دیگر. این را بعد از تبیین کلی به صورت مثال ذکر کردن، فبودن فکما ان البصر مثلا لا یقدرو ان یتجاوزو ان ادراک الکیفیات، ان ادراک الکیفیات المبصره و یدرک الاسبات و النغم فکذلک العقل لا یمکنه ان یتجاوز ان ادراک الکلیات المعقوله و یدرک الحقائق الکشفیه و المعانی الذوقیه. همونطوری که بصر با اندازه معین اشیای معین را میبیند با این دو خصوصیت، بصیرت هم با اندازه معین معانی کلیه را درک میکند با این دو خصوصیت. این معنا را نوع اهل تحقیق میپذیرند. سخن مرحوم شیخ و همچنین مرحوم خواجه در نمط نهم اشارات تنبیهات فصل بیستم این است: فصل بیستم نمط نهم اشارات تنبیهات مرحوم شیخ این است که من آثر الارفان للارفان فقط غالب ثانی، یعنی انسان کامل و عارف اگر همه این مراحل را پیمود به مقام معرفت تام رسید، اما عرفان را برای خود عرفان ایثار کرد، او ثنویس، هنوز موحد نشده است. چین که اگر خود را هم دید، او اهل تسلیس است، هنوز موحد نشده است. اگر عارف و عرفان و معروف را میبیند، قائل به تسلیس است. اگر عرفان و معروف را میبیند، فقط غالب ثانی، هنوز بالاول معتقد نشده است. اگر معروف را دید ولا غیر، نه عارف را و نه عرفان را، این موحد است. من آثر العرفان للعرفان فقط غالب ثانی. این از همون عبارتهایی است که مرحوم خواجه میفرمایند که عبارتهای مرحوم شیخ به روایت شبیه است. و من وجد العرفان کأنه لا یجده، طوری عارف است که گویا عارف نشده است، گویا عرفانی ندارد، بل یجد المعروف به، معروف را با این عرفان میابد، نه خود عرفان را. این فقط خاز لجت الوصول، این در دریای عمیق وصول خوز کرده است. تازه وقتی وارد این دریا شد، بین غواص و غریق فرق است. بعضی غرق میشوند و چیزی به دیگران نمیدهن، رکبت البحر و انکسر از سفینه، و بعضی ها غوص میکنن به سلامت برمیگردن و توان اون را دارن که رهتوشه به دیگران بدهن. و هناکه درجاتون لیست اقل من درجات ما قبله، دیرا اون سفر سفر من الله الی الله است. می‌فرمایند درجاتی از اون به بعد هست که کمتر از درجات گذشته نیست. می‌فرمود اونجا دیگر سخن از لفظ نیست، آثر نافی حل اختصار. در اون جا ما از آغاز سیر تا به اینجا بحث کردیم که عارف از کجا شروع بکند تا به اینجا برسد که در لجه وصول خوز کند و بیابد. اما یافت دیگر سخن از لفظ نیست، فإنها لا یفهم و حل حدیث، سخن نمیتواند اون را تفهیم کند، ولا تشرح و حل عباره، عبارت نمیتواند اون درجات را شرح بدهد، ولا یکشف المقال و انها غیر الخیال، گفتگو چیزی جز خیال به بار نمی آورد. و من احب ان یتعرفها فلیتدرج الى ان یسیر من اهل المشاهدت دون المشافهه، به این فکر باشد که ببیند نه شفاهن چیزی را بشنود، الى ان یسیر من اهل المشاهدت دون المشافهه، و من الواصلین للعین دون السامعین للاثر، او این را بیابد نه اثر را بشنود. مرحوم خواجه در شرح این جمله ها فرماید به این که و علم ان العبارت عن هذه الدرجات غیر ممکنه، سرش این است که لان العبارات موضوعه للمعان التي يتصورها اهل اللغات، الفاظ را مردم در برابر معانی یافته شده وضع کردن، لان العبارات موضوعه للمعان التي يتصورها اهل اللغات ثم يحفظونها ثم يتذكرونها ثم يتفهمونها تعلیما و تعلما، اما التي لا يصلوا اليها الا غائب عن ذاته فزدا عن قوا بدنه فليس يمكن ان يوزع لها الفاظ فزلا عن ان يعبر عنها بعباره، چیزی را که انسان غائب از خود مییابد فزلا از غائب از قوا، او قابل درک حصولی نیست تا از برای او یک لفظی وضع بکنن و اون لفظ را بتوانن معبر اون معنا قرار بدن و با این لفظ از اون معنا تعبیر کنن. اونگاه فرمود به کما ان المعقولات لا تدرک بالاوهام و الموهومات لا تدرک بالخیالات و المتخیلات لا تدرک بالحواس کذالک ما من شأنه ان یعاین به عین الیقین فلا یمکن ان یدرکه به علم الیقین، فالواجب على من یرید ذلک ان یجتهد فی الوصول الیه بالعیان دون ان یطلب بالبرهان، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این وعده است که قرآن کریم داده است، فرمود راه باز است، اگر به علم الیقین رسیدید در دنیا که هستید جهنم را میبینید، نه بعد از موت. بعد از موت خب همه میبینن، کفارم میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، در دنیا هستید میتوانید جهنم را ببینید، این دعوت به کشف و شهود است. خب تتمه عبارت تمهید این است، فرمود به این که برای عقل نیل به اون حقایق کشفی میسور نیست، وقتی میسور نشود فعظم تنع ان یحاط الکمال المذکور به صورت العقلیه فامتنع ان یتعلق بهی شیء من القوى الجسمانیه المدرکه، وقتی عقل نتوانست او را بفهمد، وهم و خیال و حس و امثال ذالک هم توان ادراک اون را ندارن، نه اینها اون توان را دارن که به سراغ او برون، نه او به دام و تور معنا و صورت و تصور و تصدیق و قضیه و قیاس می افتد، نه او محاط می شود، نه انسان توان درک را دارد. وقتی عاقل توان درک نداشت دیگر قوا به طریق اولا، وقتی عاقل نتوانست او را احاطه کند و او به دام عقل نیفتاد، به دام وهم و خیال هم نخواهد افتاد. فیزم تن ان یحاط کمال المذکور به صورت العقلیه هم تن ان یتعلق بهی به این کمال مطلق شیء من القوى الجسمانیه المدرکه، یعنی واهمه و خیال و حس. فامتنع ان يتعلق به شیء من القوى الجسمانیه المدرکه و یختص به حفظه و احساسه و تخیله و محاکاته، که کار قوای جسمانی این است، احساس است، بعد ضبط و نگهداری است، بعد محاکات است. مولا چرا؟ لأن القوة العقلية المجردة التي هي أقرب القوى إلى صرافة القدس و أبعدها عن اللواحق المادية والعوارض الخارجية لا يدركها فهذه القوة الجسمانية التي إنما يدرك الأشياء محفوفة بالعوارض واللواحق احراب زالک. اگر عقل نتوانست اون حقیقت عینی را بیابد و اگر او برتر از آن بود که به دام عقل بیفتد، قوای دیگر هم هرگز توان ادراک اون را ندارند و اون هرگز به دام وهم و خیال نخواهد افتاد، زیرا قوه عقلیه با اینکه نزدیک است به عالم قدس و از جهان کثرت و طبیعت دور است، او توان ادراک اون حقیقت عقلی را نداشت. اینها که به جهان کثرت نزدیکند و از جهان قدس دورند، توان ادراک اون حقیقت شهودیه را ندارند. و هذا بین لا یحتاج الى بیان زائد. پس مقدمه اولا اثبات شده است که اون مقام قابل تبیین نی. اونگاه مقدمه دیگر را زمین میکنند، میگن چیزی که قابل تبیین نیست نیست، زیرا اگر می بود قابل تبیین بود. میگن با برهان قابل تبیین دیگه،
همون دستش با خدا را در شده کنه اگر تصور باشه، به همون در همون نگاه تصور باشه.
خب اگر مقام را تصور بکنن پس قابل تبیین هست، داره در حالی که اهل تحقیق به اتفاق متفقن، اتفاق آرایشون این است که اون چرا که ولی الله میابد قابل تبیین عقلی نیست. خب پس جدال میشه دیگه، یعنی مستشکل میگوید رو مبانی شما که در عرفان عملی گفتید انسان کامل شدن ممکن نیست، پس سخن از مظهر تام به میون نخواهد آمد. مقدمه اولا را که با این بیان گذروندن، مقدمه ثانیه را مطرح میکنن. بیان به ازا کان کذالک، یعنی اون کمال مطلق قابل تبیین نیست. فمتنع ان یعبر عنه ایزن به شیء من العبارات، که این تلیعه مقدمه ثانیه است. لان الالفاظ انما وضعت به ازا المعانی المعقوله، همون سخنی که مرحوم خواجه در شرح اشارات داشتن. فما لم یعقل، چیزی که با عاقله درک نشد، لم یکن مدلولا للالفاظ، الفاظم بر او دلالت نمی کند. چرا؟ لان دلالت الالفاظ علی المعانی انما یکون بعد تعبیرها بالالفاظ، وقتی لفظ راه گشاست به هادی معناست که انسان متکلم از اون معانی معقوله به وسیله این الفاظ تعبیر بکند، تا انسان شنونده از این الفاظ پی به اون معانی ببرد. پس دلالت لفظ بر معنا فرع بر آن است که متکلم از اون معنا به این لفظ تعبیر بکند. دلالت فرع بر تعبیر است، تعبیر هم فرع بر درک است. وقتی متکلم درک نکرد تعبیری ندارد، وقتی او تعبیر نداشت دلالتی هم در بین نیست. چون دلالت هدایت مستمع است، هدایت مستمع فرع بر تعبیر متکلم است، تعبیر متکلم فرع بر ادراک خود متکلم است. لأن دلالت الالفاظ علی المعانی که نسبت مستمع است، انما یکون و بعد تعبیر اون معانی بر الفاظ که از آن متکلم است و تعبیرو مسبوقون به تعقل المعانی و انتباع حافل حافظه و ثم تخیل حافل متخیله و محاکات حال ما یحازیه من الالفاظ یا و محاکات ها به ما یحاکی بهی من الالفاظ تا اونگاه تعبیر بشود. چون انسان معنای کلی را که وسیله عاقل می فهمد به مرحله وهم و خیال تنزل می دهد. در این مرحله خیال برای او لفظ می سازد، چون لفظ یه صورت ذهنی دارد که این صورت ذهنی حامل وجود خیالی اون معنای معقول است. این لفظی که در حیطه خیال ترسیم شده است حامل وجود خیالی اون معنای معقول است. اگر معنای معقول به دام خیال نیفتاد، لفظ خیالی و ترسیم صورت در خیال میسر نیست. وقتی انسان میتواند از معنا با لفظ یاد بکند که اون معنا در محفظه خیال تنزل بکند تا لفظ وجود حامل وجود خیالی اون معنا باشد. و تعبیرو مسبوقون به این چند مرحله: یک، به تعقل المعانی، معنا کلی را اول انسان بفهمد. معنای کلی را نمیتوان به زیر پوشش لفظ در آورد مگر به مرحله بعدی، و اون این است، اون دو، و انتباع حافظ حافظه، اون در حافظه منتبه بشود، نقش ببندد. ثم تخیلها، تخیلها فعل متخیله، متخیله غیر از قوه خیال است. متخیله این بین قوه خیال و قوه واهمه است که می تواند معنا را با صورت، صورت را با معنا، معنا را با معنا، صورت را با صورت دخت دوست کند، فرق و وصل، فصل و وصل کند، جمع و فرق کند. یک حس مشترک است که صور را درک می کند. یک قوه خیال است که مخزن اوست. یه قوه واهمه است که معانی درک میکند. یه قوه حافظه است که مخزن اوست. اینا چهار قوه است، حسابشون از هم جداست. در این وسط قوه متخیل است. این قوه متخیل است که صورت رو به معنا میدهد، معنا رو به صورت میدهد، صورت رو به صورت میدوزد، معنا رو به معنا مرتبط میکند، از هم جدا میکند، که در شاعرها این قوه قوی تر است. در متن و هجو این قوه قوی تر است. هر کی این قوهش قوی باشد، او در تشبیه و استعارات و کنایات و اسم مجاز مرسل ماهر تر است. و وگرنه قوه خیال نگهبان محصول حس مشترک است. قوه حافظه نگهدار محصولات واهم است. اینی که تکثیر می کند، تشبیه می کند، در قد همت ماهر است، این قوه متخیل است. بله، به اعتبارات گوناگون چند نام دارد. متصرفه می گویند، متخیله می گویند. ثم تخیلها فل متخیله، و این متخیله است که محاکات میکند، و محاکات این متخیله لما یحازیه من الالفاظ، یعنی به محاذات اون چرا که یافت لفظ میسازد. بعد از اینکه متخیله این کار رو کرد، فاحساسها بالحس المشترک، بعد به حس مشترک میآید. اونگاه انسان توان تعبیر را دارد که از اون معانی متنزل شده و صورت بندی شده با یه عبارتهای خاصی تعبیر میکند. محاکات یعنی حکایت میکند از اون معنای عقلی با یه صورت، گاهی به وسیله لفظ است، گاهی به تمثال است و مانند آن. چون یه وجود لفظی برای شیء است، یه وجود مثالی. این مثالی در برابر طبیعت و عقلی نیست، مثال این عکس. مثلا این درخت در حقیقت پنج وجود برای اوست. این چهار وجودش که معروف است، وجود لفظی و کتبی و ذهنی و عینی، وجود عینی درخت همون که در خارج موجود است، وجود ذهنی صورت علمیه اوست، وجود لفظی همین که میگوییم درخت، وجود کتبی همین که مینویسیم درخت. اما وجود مثالی آن است که عکس شجر را انسان وقتی در روی دیوار یا کاغذ ترسیم میکند، این هم حاکی درخت است، این وجود مثالی است، این صورت است در حقیقت که یکی از انهای وجودیه اون شجر است. در قوه خیال گاهی صورت ترسیم میشود، گاهی برای وضع کلمات به حروف و لغات لفظ ترسیم میشود که لفظ به نوبه خود حامل وجود خیالی صورت و معنی کلی است. خب تا انسان بخواهد عبارت تعبیر کند از یک معنای، همه این مراحل را باید بگذراند. اگر چیزی در هیچ یک از این مراحل راه نداشت به تنزل لکد، تعبیر ممکن نیست تا مستمع از اونجا به پی به مقصد ببرد. دلالت لفظ بر معنا مسبوق به تعبیر است، تعبیر هم مسبوق به چندین مرحله است. فاحساسها بالحس المشترک، یعنی سم احساسها بالحس المشترک و تعبیرها بذالک عنها، به تعبیر رها بذالک عنها، یعنی تعبیر این قوه حس مشترک به وسیله این لفظ از اون معانیم. بنابراین فما لم یکن المعنا معقولا، مادامی که اون معنا را عاقل تعقل نکرد و متخیلا از معقولیت به متخیل بودن تنزل نیافت، لم یمکن ان یدل علیه بالالفاظ المحسوسته والاشارات الوضعیه، نمانند اخرس انسان میتواند با اشاره سر و چشم مسئله را حل کند، نمانند یک انسان ناطق به وسیله الفاظ میتواند بیان کند، نمانند یک کاتب به وسیله نوشتن میتواند تبیین کند، نمانند یک هنرمند به صورت یک عکس میتواند تنظیم کند، نمانند یک نقاش به صورت یک نقشه میتواند ارائه بدهد. با هیچ یکی از این امور نمیتوان اون را تبیین کرد، نه قراردادیش نه غیر قراردادی. نقشه و عکس و امثال ذلک قراردادی نیست، طبیعی است اما میسور نیست. اشارات و وضع و کلمات و امثال ذلک هم که امور قراردادی است با اون هم میسر نیست. فما لم یکن المعنا معقولا و متخیلا، لم یمکن ان یدل علیه بر او معنا بالالفاظ المحسوسه و اشارات وضعیه، همچنین به تمثال ها به عکس ها به نقشه ها و نوشتن ها به مانند آن، که بعضی قراردادی است مانند وجود کتبی و لفظی، بعضی غیر قراردادی است مانند وجود مثالی و نقشه و عکس و امثال ذلک. فاذا تقرر هذا ظهر انه یمتنع ان یعبر عن تلک الغایه التي هی الکمال عندهم، اون پایان سیر و سلوک و هدف نهایی انسان که کمال حقیقی نامیده می شود، خود اینها هم معتقدند، یعنی اهل تحقیق معتقدند که نمیتوان از اونها به شیء من العبارات تعبیر کرد. اگر نتوانستیم از اون معنا به چیزی یاد بکنیم، اون معنا ممتنع الوجود است. چرا؟ برای اینکه فیکون من الممتنعات و المعدومات صرف ضرورتن. چرا؟ لأن کل ما لیس به ممتنع و معدوم صرفین فهو صالح لأن یعبر عنه بالعکس، هر چیزی که ممتنع و معدوم محض نیست، صالح است که انسان از او با یک لفظ تعبیر بکند، صلاحیت تفهیم و تعبیر را دارد. این را به عنوان یک موجبه کلیه مفروغ انها می گیرن، اونگاه به عکس نقیضش استدلال می کنن. در حالی که این سخن تام نیست. لأن کل ما لیس به ممتنع و معدوم صرف فهو صالح لأن یعبر عن، این را حق میگیرن اونگاه به عکس نقیدش استدلال میکنن. فالعکسو الى قولنا یعنی ینعکسو الى قولنا فانعکس الى قولنا، عکس نقیدش بله عکس نقیدش این است، فانعکس الى قولنا به این قضیه کل ممتنع ان یعبر عنه فهو ممتنع و معدوم سر، این کل ممتنع به جای کل ما لیس به صالح است. در اونجا اصل قضیه این بود که کل ما لیس به ممتنع و معدوم سر فهو صالح لان یعبر عن، عکس نقیضش اینه که کل ما لیس به صالح لان یعبر عن فهو ممتنع و معدوم صرف، این ما لیس به صالح به عنوان ممتنع تعبیر شده است. فانعکس الی قولنا کل ممتنع ان یعبر عن، کل ممتنع یعنی کل ما لیس به صالح، کل ممتنع ان یعبر عن فهو ممتنع و معدوم صرف. بیان دیگر این است که انسان مادامی که از این قیود رها نشد به اون کمال مطلق نمی رسد، و وقتی هم که به اون با رهایی به اون کمال مطلق رسید می شود موجود یک بودی، یعنی فقط تنزیهی مظهر اسماء تنزیهی نظیر عقل خواهد بود. و ایزن فإن تجرد القوة الناطقة القدسية عن القيود الطبيعية التي هي مبدأ الأخلاق الردية والأفعال الرذيلة على ما التزموه لكونه شرطا للكمال عندهم لا يتحقق إلا بالموت. تجرد قوه ناطقه قدسیه از این همراهانی که بند او هستند، که این همراهان مبدع اخلاق رزیلن، مزاحم با قداستن، مزاحم با تجردن، مادامی که انسان زنده است میسر نیست، تا نمرد از دام اینها نمی رهد، وقتی هم که مرد می شود موجود مجرد عقلی. اگر موجود مجرد عقلی شد فقط مظهر اسماء تنزیهیه حق سبحانه و تعالی است، نظیر عقل مجرد. چگونه شما میگویید انسان میتواند در زمان حیات به کمال حقیقی راه پیدا کند؟ اگر بگویید با نصیحت و اندرز این قوا را رام کند بی اعتنا باشد، این قوا و این مدارک حسی و وهمی و همچنین قوای تحریکی شهوت و غضب با بی اعتنایی از بین نخواهند رفت، اینا هستند و دامن لا تحقق الا بالموت و لا یمکنو تحققه، یعنی تحقق این تجرد و رهایی به مجرد الاعراض عنها، اعراض از این قوا و عدم التفات نفس الیها و الى مقتضیاتها و افعالها و غایتها یا غایاتها. ممکن نیست که ما بگوییم نفس از اینها اعراض کند، این قوه قدسی از اینها اعراض کند، به اینها اعتنا نکند، به اینها التفات نکند، به خواسته های اینها گوش ندهد، به افعال و اهداف اینها ننگرد. اینها ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه این قوای طبیعیه به صورت ملکه‌ای خودکار از انسان چیز طلب میکنند. فإن الملكات الطبيعيه لا يمكن ان يتخلف عن الشخص بمجرد التصورات والافعال المزاده لها، این قوای طبیعی به عنوان امر ملکه انسان را زیر پوشش دارد. صرف پند و اندرز یا صرف کارهایی که این قوا را سرکوب بکند که اینها از بین نمی روند که انسان را رها نمی کنند. این ملکات طبیعیه لا یمکن این که شخص رها بکند به صرف این که این به یک سمت تصور کرده است، به یک سمت می نگرد یا کارهای انجام می دهد، نظیر کمخوابی، کمخوری، پرهیز از لذت ها که مزاد با خواسته های طبیعی است. چرا دیگه؟ اینها عمل جانه است در سیر و سلوک. باید این چنین بکند، مواظب باشد، نیت بکند، اینها اراده بکند، این رو در درک بکند، این رو در نظر داشته باشد، اینها دستورات عملی است. و اگر کسی بگوید انسان دائما مواظب وجه حق باشد از این دام ها می رهد، این راه گشانی است. به ما قیل این دوام ملاحظت المطلق یوجب رفع الغیوب لیس کذالک. چرا؟ فإن انحصار النظر في الأمر المطلق ودوام الملاحظة له لا يوجب رفعها وسيرورتها في حكم العدم. اگه انسان دائما به سمت حق بنگرد، امر مطلق را در نظر داشته باشد و دائم اللحاظ باشد نسبت به او، این باعث رفع این قیود طبیعی نخواهد شد و باعث سیرورت این قیود طبیعی در حکم عدم نخواهد شد. اینها هستند و رهزنند. فإن الأمور الثابتة بالتبع اللازمة لخصوصیات المراتب التابعة إياه وجودا و تحققا لا يمكن أن يرتفع بمجرد امر اعتباری. چیزی که امری است تکوینی و لازمه طبیعی طبع است و مراتبی که تابعی طبعاً با صرف اعتبار و قرار داد و تصورات از بین نمی رود. فإن الاموری که به طبع ثابتن لازمه خصوصیات مراتبی هن که تابع طبعاً وجودن و تحققن در اصل وجود و در بقا تا طبیعت هست، اینها هستند و باقیان، لا يمكن ان يرتفع يا ترتفع اون امور بمجرد امر اعتباري تصوري من الملاحظه والمراقبه و غيره ما که از آداب عرفان اولی است. پس بدون موت انسان از دام این قوا نمیرهد. وقتی هم که رها شد میشود انسان یک بودی، اون هم با موت هم تا از برزخ نمیرد و به اون صحنه اکبر راه پیدا نکند، باز از این تعلقات و قیود نمیرهد. چون بعضی ها وقتی از عالم طبیعت مردن یک مرگ دیگری در پیش دارن، اونجا اونگاه که میگن ربنا امت تنسنتین وحیی تنسنتین، اونگاه هست که میتوانن از غیر از قیود برهن، وگرنه در اماتی اولا از بسیار از قیود نمی رهم. الا ان روح ناطقته بالموت لا يتجرد عن كثير من القيود التي هي من لوازمها وكل اجزاء بالنسبه اليها فكيف بدونه، یعنی بدون روح. فتحصل که بر اساس عرفان عملی انسان کامل شدن ممتنع است و اگر هم باشد بعد الموت است و بعد الموت هم برای خیلی ها نیست، یک موت دیگری در پیش دارند. بعد از گذراندن همه این موت ها تازه به مرحله عقل اول میرسند که عقل اول موجودی است مجرد و در خارج یافت شده است و مظهر اسماء تنزیهی است و اگر چیزی بنا شد مظهر بشود اوست، دیگه سخن از انسان کامل و مانند آن نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.